با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم که در قسمت اول، نیم ساعت اول برنامه، خانم میرزادگی مطالبی رو با شما در میون خواهن گذاشت که مینشینیم پای صحبتاشون.
سلام بر شما. امروز یعنی این لحظه‌ای که شما این برنامه رو می‌بینید 24 ساعته که از روز جهانی زن گذشته، یا یه چیزی همین
بود.
در حالی که موقعی که این برنامه ضبط میشه ما هنوز به روز جهانی زن نرسیدیم، اما اون چی که من میخوام بگم، امیدوارم که روز 8 مارس روزی باشه که واقعا زن و مرد صدای برابری رو به آسمون برسونه. ولی من اون چیزی که میخوام بگم در واقع مخصوص روز خاص 8 مارس نیست، به طور کلی در ارتباط با مسئله برابری و مسئله حذف تبعیض از کلیه انسان‌هایی که توی سرزمینمون دارن زندگی میکنن. در واقع 2 سال الان که زنان ما، یعنی 8 مارس مصادف میشه با روزهای تظاهرات خاص مردم برای آزادی، زد و خوردها، همه این چیزها، اینها با هم درآمیخته و زنان ما در این 2 سال گذشته برخلاف 30 سال قبل از اون در کنار مردها یک چیز رو فریاد میکنن و اون آزادی، رفع تبعیض و اکنون در واقع خواست رفتن حکومت اسلامی. در 30 سال قبل از این 2 سال، یعنی از پس از انقلاب، زنها در واقع چند سال که اصلا در شوک بودن به نظر من، بعد هم که شروع کردن و به خصوص که وقتی کمپین 1,000,000 امضا به راه افتاد که شروع کردن به آگاه سازی و بعد صداشون به بیرون از ایران هم رسید، خب همزمان با بدترین فشارها بر زنان سرزمینمون، روش مبارزه زنهای ما روشی بود که بهش میگن جنبش مستقل، جنبش مستقل زنان. یعنی اینکه زنها کاری به این ندارن که چه اتفاقاتی میفته، میگن که ما باید برابر به برابری و حقوق خودمون برسیم، بعد خب هر کی هم میخواد هر کاری هم میکنه بکنه. این مسئله به خصوص این که زنها شروع کردن گفتن خیلی خوب، ماها میخوان که قوانین مردسالار تغییر بکنه، اول که سن بچه ها رو ببرن بالا، لیست عریض و طویلی هست از چیزهایی که زنها ندارن و اتفاقا اونها رو داشتن قبل از انقلاب و پس از انقلاب همه رو ازشون گرفتن، برخلاف زنهایی که در بیشتر کشورهای عربی و مسلمان نشین هستن که هنوز به دست نیاوردن، مثلا زنان عربستان سعودی چیزی به دست نیاوردن که فشار روشون، فشار هست ولی اونگونه که کسی چیزی رو به دست میاره و بعد میان ازش با زور میگیرن، خب این خیلی تفاوت داره، چون به هر حال مزهش رو چشیده، مزه اینو چشیده که میتونه وقتی جدا بشه بچهش رو سرپرستی کنه، حالا بیان بچهش رو به زور از دامانش بکشن، رنج سختی رو داره. 30 سال، یعنی 32 سال در واقع، زنان این تجربه رو، این آزمایش رو کردن و هیچ نتیجه نگرفتن. ظرف 32 سال الان که ما راجع به زنان صحبت میکنیم، میبینیم یکی دو تا مثلا سن ازدواج رو از 9 سال رسوندن به 13 سال، یا مثلا بچه پسر رو که 2 سالگی از مادر میگرفتن میبردن، اون رو هم کردن 7 سالگی. یعنی در واقع هم سن ازدواج قبل از انقلاب به 18 سالگی رسیده بود. اینها اومدن اینو کردنش 9 سال، بعد اینا به زور آوردنش به 13 سال. بالاخره زنان ما به این نتیجه رسیدن، من فکر میکنم به خصوص این جنبش آزادی خواهانه یا جنبش سبز، که در واقع باید گفت جنبش سبز مساویه با جنبش آزادی خواهانه و دیگه مسئله رأی من رو پس بگیر و متعلق به آقای موسوی یا ایکس و ایگرگ نیست. این جنبش، جنبش آزادی خواهانه مردم ایرانه. در این جنبش زنهای ما متوجه شدن که تا وقتی که قوانین مذهبی وجود داره در هر کشوری و با هر مذهبی، زنها نمیتونن به هیچ کدوم از خواستهای برابری خواهانه خودشون برسن. یعنی همیشه نقش فروتر و پستر رو بازی میکنن. ما اونچه که مسلمه این دریافت زنان ما خودش نشون میده وقتی کنار مردها ایستادن، و به خصوص که اکنون یعنی امسال بیانیه‌ای صادر کردن که درش نوشتن آزادی بدون برابری زنان معنایی نداره. این یعنی این که آقای کروبی، آقای موسوی، خانم کروبی، اگر شما بیان رئیس جمهور بشید و بخواید همچنان بر اساس قوانین مذهبی با ما برخورد کنید، ما باز هم آزادی نداریم، مثلا آزادی معنایی نداره. کمان که اینها، بخشی از این زنها رفتن و در انتخابات خواستن با یک مذاکره و معامله کنن با منتخبین، که اونها هم جواب خیلی سربالای بدی دادن. یعنی یکی از چیزهایی که زنان خواسته بودن در واقع لغو حذف همه اشکال تبعیض از زندگیشونه، که بسیاری از کشورهای حتی مسلمان نشین یا اکثریت مسلمان مثل تونس، مثل عراق، خیلی اینجاها اینو امضا کردن، ولی ایران حاضر نشده امضا کنه. یعنی مشروط هم حاضر نشده امضا کنه. این آقای موسوی اعلام کردن که حاضرند اگر که در انتخابات برنده بشن با شرطی این کنوانسیون رو بپذیرن، در حالی که این کنوانسیون هیچ نوع شرطی بهش نمیچسبه. یعنی اگر بیان این شرط رو بذارن که ما رفع همه گونه اشکال تبعیض رو از زنان میپذیریم، اما به شرطی که با قوانین اسلامی در تضاد نباشد، باز هیچ فرقی با قبلش نداره. به هر حال امسال زنان ما اعلام کردن رسما که در کنار مردها خواهند بود و برای برابری و آزادی تلاش خواهند کرد. یکی از نکات مهمی که به نظر من هست آقای نوریالا اینه که در حدود میشه گفت بالاتر از 2 قرن که زنها دارن برای حقوق خودشون مبارزه میکنن، یعنی وقتی شروع شد در واقع اوائل همون دهه های اول 1800 بود، از 1840 هم شروع کردن که دیگه رسماً کنگره و کنفرانس و این چیزها راه انداختن برای اینکه حق رأیشون رو بگیرن، و در واقع اونجایی دریافتن که باید این حق رو بگیرن که دیدن اینها با بردگان عجیب شباهت دارن، یعنی به نوعی همون بلایی که سر برده ها میاد به خاطر رنگشون، سر اینها هم میاد به خاطر جنسیتشون. ولی ما در واقع، یعنی زنان توی کشورهای پیشرفته، پس از رسمیت یافتن اعلامیه، یعنی به تصویب رسیدن اعلامیه حقوق بشر بود که تازه زنان تونستن تک تک چیزهایی رو که میخوان بگیرن. اگرچه سالها قبل از اون مثلا زنان برخی از زنان اروپا و زنان امریکا حق رأی گرفته بودن، ولی فقط حق رأیشون این بود که بتونن برن رأی بدن، حتی نمیتونستن انتخاب بشن، فقط نمیتونستن انتخاب بکنن. ولی بیانیه حقوق بشر کاری کرد که واقعا کشورهای پیشرفته برای اینکه بتونن بگن که ما قبول داریم، چون امضا کرده بودن بیانیه اعلامیه حقوق بشر رو، ناچار شدن که، یا علاقمند شدن، ناچاری هم چیز خوبی نیست برای کشورهایی که سیاست مداراش موجودات مترقی هستن، که این قوانین رو عوض بکنن. و در واقع وقتی که روز زن در سال 1975 روز جهانی زن هم از طرف سازمان ملل متحد تصویب شد، میشه گفت که این در واقع جواب رسمی تمام مبارزاتی بود که زنها انجام داد. اما همچنان پس از این روز هم زنها در سراسر کشورهای دیکتاتور زده باید زیر چوب و چماق و اسلحه و کتک و توسری و مشت و لگد و زندان و شکنجه روزشونو گرامی بدارن، در واقع روزشونو فریاد کنن در واقع، و برای حداقل حقوق خودشون تلاش کنن که بیشترین روش و رنجهایی رو که میبرن بردن، ما شاهدیم در این سالهای گذشته در ایران. اما ما ببینیم که چگونه این کشورهای زنان در کشورهای مختلف دنیا الان، یعنی در آغاز قرن 21 در چه وضعیتی قرار دارن، یعنی در کل جامعه بشری. ما اگر بخوایم اینها رو تقسیم بندی کنیم، میشه اونها رو به طور کلی در سه گروه گذاشت: زنانی که در کشورهای پیشرفته قرار دارن، مثل آمریکا، اروپا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی، اینجور کشورها قرار دارن، اینها از نظر قانونی تقریبا تمام برابری هایی رو که با یه مرد باید داشته باشن داره. حتی بعضی از کشورهای اسکاندیناوی هستن که زنها اصلا الان به مراحلی رسیدن، توی خود آمریکا مینه، که آمدن دنبال این که حتی از نظر روانی هم میخوان برسن به نوعی برابری، که مثلا حق جنسی مساوی رو طلب میکنن و خیلی چیزهای دیگه.
شما روی این کلمه از نظر حقوقی تاکید کردین؟
بله. برای اینکه گفتم از نظر قانونی، برای اینکه این حقوق اینها در قانون مثلا میگن که زنها میتونن دستمزد زن و مرد دستمزدشون در کار مساویه، یا زن و مرد میتونن طلاق بگیرن، برن به دادگاه طلاق بگیرن، هر کدومشون میشونن متقاضی. ولی وقتی که این مسئله همه یکیه، یعنی شما نمیتونید سرپرستی بچه، ارث، حق سفر، حق کار، هیچ چیز وجود نداره که
در متن قانون،
در متن قانون در آمریکا الان که ما هستیم هیچ تفاوتی بین من و شما وجود نداره.
اختیار داره شما سردر ما.
اینها معمولا مرده وقتی باهم کلکی بزنن این رو میزنن، شما که اهل کلک نیستید. به هر حال در اینجا مساویه. اما وقتی که یک زنی میره در محل کار که کار بگیره، کارفرما میدونه که از نظر قانونی این زن که مثلا دکترای جامعه شناسی داره با اون مردی که دکترای جامعه شناسی داره، هر دو باید یک حقوق بگیرن و یک پوزیشن، یک جایگاه، یک سمت اداری رو بهشون بدن. این رو میدونه، ولی چون نمیتونه از نظر قانون بگه نه خانم من به شما حقوق مساوی نمیدم، انواع بهانه ها رو ممکنه بگیره و این زن رو استخدام نکنه. حرفایی که زده میشه اینه، مثلا میگن که زن ها زیاد جدی نیستن، در حالی که عملا ما میبینیم که من دیدم بعضی از این کارفرماها، اینا که میرن دنبال ارباب رجوها که میرن برای کارشون، میگن بابا باز افتادیم که روی زن، پدرمونو در بودن و سختگیر بود. یعنی این که برای کارفرما همیشه زنها خیلی بهترم کار میکنن، معمولا برای اینکه اینها تازه در جامعه آمدن، تازه منظورم همین یکی دو قرنه، و سعی میکنن که خودشونو به شکل بهتری نشون بدن. در این حال ببینین مثلا کار خونه داره و مرد اون کارفرما میگه که خب این زن کار خونم داره و گرفتاره، من نمیتونم استخدامش کنم. به این میگن که تبعیض فرهنگی، یعنی این که ذهنیت یه مرد یا جامعه فرقی نمیکنه، زنام وقتی میرسن ترجیح میدن مثلا برن پزشک مرد، حقوقدان مرد بگیرن. وقتی مثلا بنده و شما میریم در یه جایی که هر دو از یک نوع تخصص برخورداریم، از شما میپرسن، برای اینکه از نظر ذهنی فکر میکنن مردها بیشتر میدونن در اون تخصصی که دارن. و
به این ترتیب بین اون چی که در ذهنیت آدم ها هست و اون چی که توی قانون هست یک فاصله وجود داره.
بله، یک فاصله که بهش میگن فاصله فرهنگی. من یه مقاله هم در این مورد مقاله مفصلی نوشتم که توضیح بدم فاصله فرهنگی چیه، که اینجا الان فرصتی نیست که اون توضیحات بدم، فقط به اینجا میپردازم که در این کشورها آموزش چون آزاده، نهادهای مدنی غیر دولتی فعالن، نهادهای حقوق بشری فعالن، آزادی بیان وجود داره، دارن همه تلاش میکنن که این فاصله فرهنگی از بین بره و قانون و فرهنگ در واقع به هم نزدیک بشه. گروه دوم، ما کشورهایی رو داریم که دیکتاتورین، اما قوانینشون قوانین زمینیه، یعنی کشور دموکراتیک نیستن. دموکراتیکا همشون قانونشون زمینیه، اونام قانونشون تقریبا زمینیه، اما مذهبی نیست. مثلا آمدن قانون آقای صدام حسین، رفتن مثلا قانون فرانسه رو برداشته آورده، نمیدونم فلان تونس رفته قانون حالا فرانسه رو آورده، اون یکی بلژیک رو آورده، اون یکی از قوانین اونا رو آوردن گذاشتن و یه چیزایی هم از خودشون گذاشتن. یعنی قوانین زمینیه و نمی نویسن که همه چیز بر اساس خواست خدا یا کتاب مذهبی ماست. اینها در این کشورها زنها میتونن به حقوق خودشون برسن، یعنی دیکتاتوری، حکومت دیکتاتوری و خود دیکتاتور هیچ تضادی نمیدن، مشکلی ندارن با اینکه زنها صاحب حقوقی بشن. از یه طرف هم دلشون میخواد توی شکل جوامع بین المللی این جست رو بگیرن که ما فرقی نداریم با دنیای مدرن، و به همین دلیل سعی میکنن که تا اونجا که میشه این حقوق به زنا بدن. اما چون در یک کشور دیکتاتوری نهادهای مدنی آزادی ندارن، راحت نیستن، آموزش آزاد نیست، آزادی بیان وجود نداره، رسانه ها آزاد نیستن، برای اینکه دیکتاتور و دیکتاتوری میترسه که همینطور که دارن حقوق و برابری رو برای زنها توضیح میدن، خب این توجه مردم به حقوقی کل جامعه هم جلب بشه و اینها درد سر برشون تولید بشه. به همین دلیل در کشورهای دیکتاتوری ما میبینیم، مثلا میگیم تونس، بن علی، زنان تونس حیرت انگیزه، حقوقشون هیچ فرقی نداره با کشورهای یک کشور اروپایی جز یکی دو مورد مثل قبل از انقلاب. اما اینها چون فرهنگ جامعه هنوز فرهنگ مرسالاره، چون اجازه ندارن راجع به این مسائل زنا صحبت بکنن، ما میبینیم که فرهنگ جامعه هنوز نمیتونه آزادی زن و برابری او رو بپذیره و هیچ راهی هم تا این لحظه وجود نداشته به خاطر حضور دیکتاتوری که اونها رو عمیقاً مردم رو و فرهنگ جامعه رو برسونن به باور برابری زن. اما سومین مورد که بدترین نوع دیکتاتوری در ارتباط هم مردمان یک جامعه هم به خصوص در مورد زنها، دیکتاتوری مذهبیه. من دیکتاتوری رو درست نیست به عنوان من کنار مذهبی میذارم، چون این رو خوب میدونم که دیکتاتور کسیه که اوامری رو به دیکته میکنه به مردم، حالا یا چیزایی که خودش میخواد یا چیزایی که گروه خودش میخواد. ولی مذهب اوامری رو از خدا و پیامبر و قدیسین دیکته میکنه، یعنی این دوتا خیلی با هم فرق دارن. ولی به هر حال میگیم دیکتاتوری مذهبی. دیکتاتوری مذهبی به دلیل این که یک کتابی رو گذاشته جلوش که این کتاب هر چقدر که مقدس اما مربوط به دنیای به زمانه‌ای که ربطی به اکنون ما نداره و هیچ وقتم در فضای دیکتاتوری، شما بارها در این ارتباط صحبت کردید آقای نوری‌الا، که در فضای دیکتاتوری هرگز، حتی فضای دیکتاتوری مذهبی، به نوع اندیشان مذهبی هم اجازه نمیدن که نوع اندیشی کنن. مثلا بیان بگن که بله درسته که مثلا در قرآن فلان چیز رو نوشته، ولی ما الان اگر اینو بیایم تحلیل بکنیم ببینیم چگونه است، چه کار باید کرد، اون وقت مثلا میشه اینقدر کوتاه اومد. یعنی که در دیکتاتوری مذهبی اون گونه که در سرزمین ما هست هیچ چیزی وجود نداره که به نفع زنا و به نفع آرامش و آسایش مردمان باشه و خشونت هم بیداد میکنه. یعنی خشونت یک جامعه ای که دیکتاتوری مذهبی داره به مراتب بیشتر از دیکتاتوری نظامی مثلا. دلیلش هم خیلی روشنه، یعنی آقای بن علی، آقای مبارک، آقای قذافی وقتی که هارت و هورت میکنن چیو به رخ مردم میکشن؟ زورشونو، ارتششون رو، توپ و تانک و تفنگشون رو، و مردم راحت تر میتونن مقابل اینها بایستن. اما حکومت مذهبی هم تانک و توپ و تفنگشو، هم سپاه و بسیجشو به رخ مردم میکشه، هم میگه که خدا و پیغمبر و امام گفته که اگر تکون بخوری حسابت میرسی. یعنی شما ببینید در یک جامعه به خصوص مردمانی که ناآگاه هستن و باورشون میاد که این حاکمین دیکتاتور مجاز هستن که پوست از سر اینا بکنن، در حالی که اینها مجاز نیستن برای این کار حتی در چارچوب مذهب خودشون، این دیکتاتوری واقعا پوست از سر این مردمان و پوست از سر زنا میکنه. پوستشونو میکنه اما چادر سرشون میکنه،
برای اینکه معلوم نشه.
کاملا درست. به هر حال ما سالی رو که پیش رو داریم، سالی که داره میاد، از که سال آینده هشتم مارس رو. امیدوارم که ما مثل همه مردمان کشورهای مترقی بتونیم هشتم مارس رو جشن بگیریم، بشینیم تو سالن‌های مختلف بحث و گفتگو، به فکر این باشیم که چگونه وضعیت زنانمون رو بهبود ببخشیم، به جای اینکه بریم بزنیم تو سرکله خودمون و یا اینکه فریاد بزنیم، تظاهرات را بندازیم برای آزادی، برای برابری. اما در حال حاضر و تا وقتی که ما به آزادی سرزمینمون نرسیده، هوشیارانه ترین راهی که زنان میتونن انتخاب بکنن اینه که در کنار مردها فریادشون رو یکسان کنن. برابری و حذف تبعیض از همه، یعنی رفع تبعیض همه اشکالش، نه اینکه فقط برابری زنان، کل آزادی ها و کل اون چیزی که در یک سرزمین وجود داره که هیچ راهی هم وجود نداره جز جدایی حکومت از مذهب از حکومت، یا فرق نمی کنه حکومت از مذهب، برای اینکه اونهایی که دوست دارن برن در مسجد و کلیسا و کنشت و آتشکده با آرامش تمام و بدون اینکه مردمان از اونها بترسن به عبادتشون بپردازن و مردم هم بر اساس سیاستمداران متخصص زندگی زمینی، اجتماعی و آرام خودشون رو داشته باشن. تا رسیدن اون روز ما زنها کنار مردها برای آزادی، برای رفع تبعیض فریاد میکنیم. هستم و در قسمت دوم برنامه در پیشگاه فرهنگ مثل همیشه آقای دکتر نوریالا سخنانی دارن با شما که میشینیم پای صحبتش.
من هم سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه. هفته پیش مطالبی که بنده عرض کردم راجع به این که عده‌ای از همفکران عرض کنم که معتقدان به اینکه لازم است در این مرحله تاریخی از دوران معاصر سرزمینمون راه حلی برای خروج از این بنبستی که وجود داره و حکومت اسلامی دیگه داره شلوغ میکنه و میزنه و میبنده و میگیره و اینها پیدا بکنیم، طرحی تهیه شده است که به وسیله عده‌ای هم فکر اول درست شده و بعد این تقدیم شده، عرضه شده به دیگرانی که جزء نیروهای دلسوز جامعه محسوب میشن و داره مورد بحث قرار گرفته و بنده هم توی این برنامه‌های تلویزیونی خودمون تا حد ممکنی که میتونم توضیح بدم و روشن شده خطوطش میام خدمتتون میگم تا در واقع مردم قدم به قدم آشنا باشن با آنچه که دارد میگذارد در ایران، در خارج از ایران، در واقع
برای ایران.
و دوست طرحی که بنده عرض کردم راجبش صحبت کردم هفته گذشته از سه قسمت تشکیل میشد یا از سه تشکل به وجود میامد. تشکل نخست این بود که همیشه دعوا سر اینه که اگر که قراره بخواد اتحادی صورت بگیره، اون که میاد دعوت میکنه همه رو به اتحاد کیه؟ هر گروهی، هر شخصیتی برای خودش یک منی داره که این موجب می شود که فکر کنه که خودش باید این کار رو بکنه و دیگران میگن تو چرا این کار رو میکنی؟ ما باید این کار رو بکنیم و این خودش بن‌بستی ایجاد میکنه. بنابراین اولین قدم فکر این بوده است که یک کمیسیونی، یک کمیته‌ای، یک همایشی به وجود بیاد که درش کسانی عضو باشند که ادعایی برای نه قدرت دارن، نه رهبری سیاسی دارن، اما تمایل دارن که انرژی و وقت و ابتکار خودشون رو در جهت این کار بگذارن. یعنی یک عده آدمی که خودشون رو سرباز این راه میدونن یا تدارکچی میدونن. در این حال برای اینکه از برخورد آدم ها هم جلوگیری بشه، یا اینکه یه آدمی با یه شخصیت معینی بیاد توی این جمع و این جمع رو تحت شعاع قرار بده، ما گفتیم که این کمیته از گروه ها تشکیل بشه. اما چه گروه هایی؟ اگر که ما بخوایم که احزاب رو بیاریم توی این کار، یا عرض کنم که تشکل های ایدئولوژیک رو بیاریم توی این کار، باز اینها دارای خواست های معینی هستن که سرشون سرش دعوا میشه. گفتیم که بیاییم ببینیم که آیا گروه هایی که فراحزبی هن، فرامکتبی هن و به یک سری اصولی اعتقاد دارن که این میتونه مال همه احزاب باشه وجود دارن یا نه. یعنی گروه هایی که مثلا معتقدن به این که
حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر رو باید رعایت کرد، یا معتقد به وجود یک دولت غیر مذهبی، نه ضد مذهبی، غیر مذهبی هستن. به حال با این معیارها ما جستجو کردیم این گونه گروه های فراحزبی و فرایدئولوژیک را. خب چندین از این گروه ها وجود دارن و برخیشون شناخته شده ترن، برخیشون کمتر شناخته شدن. من فقط برای نمونه عرض میکنم که مثلا گروه نهاد مردمی مال آقای ایمان فروتن، خب این یه گروهی است که از نظر باورها و از نظر نوع کار و نگاه کردن به قضیه خیلی شبیه ما هست، فقط در برخی نکات کوچک با هم دیگه ما اختلاف داریم. خب ما شبکه سکولارهای صف خوشبختانه چندین تن از اعضاء نهاد مردمی جزو شبکه سکولارهای صف هم هستند و در نتیجه امکان همکاری اونها در زیر سقف این کمیته تدارکات کاملا ممکنه. در این مورد با هم دیگه بحث کردیم، به توافق‌های عمده‌ای رسیدیم و امیدوارم که بتونیم به زودی اصلا اعلام این کار مشترک رو بکنیم. اما این کمیته تدارکات تنها از سکولارهای سبز و نهاد مردمی یا جنبش ایران فردا تشکیل نمیشه، بلکه گروه‌های دیگری هم هستند که در حال مذاکره هستیم که اونها هم بیایند. و خلاصه این که این کمیته تدارکات در واقع مجموعه نمایندگان این گروه های فرا ایدئولوژیک فرایزدی هستند که میایند و این رو تشکیل میدن. شرطی هم گذاشتیم و اون این استش که اونهایی که به نمایندگی از این گروه ها هم میایند باید متعهد باشند که در بقیه این روند صاحب منافعی نباشن. به چه معنی؟ اگر بریم به مرحله دوم و مسئله کنگره ملی ایرانیان رو مطرح بکنیم که این کمیته تدارکات میخواد اون کنگره رو ایجاد بکنه، کسانی که از طرف این گروه ها می آیند و می نشینند تو این کنگره تدارکات و تصمیم گیری ها رو می کنند و کارهای اجرایی رو انجام می دهند، اینها نمیتونن خودشون رو نامزد عرض کنم که رفتن به داخل این کنگره رو بکنن که در نتیجه صاحب منافعی بشن. این یکی از تعهدات اولی است و جلوی هر گونه تقلبی رو میگیره به نظر میرسن. حالا میپردازیم پس به تشکل دوم این طرح که عبارت باشد از آنچه که من در هفته های گذشته با نام کنگره ملی ایرانیان ازش سخن گفتم. به نظر میرسه که از هفته پیش به این ور که این صحبت مورد توجه قرار گرفته، صحبت هایی شده است راجع به اسم این قضیه. از جمله چند تا از دوستان گرامی ما از مبارزین راه آزادی ایران صدا به اعتراض برداشتند که آقا این کنگره ملی ایرانیان 7 سال پیش تشکیل شد، ما رفتیم ثبتش هم کردیم، الان ثبت رسمی هست و عرض کنم که گویا جناب دکتر رهنوردی هم در مصاحبه‌ای که با یکی از تلویزیون‌ها داشتند توضیح دادن که اصلا این کنگره ملی ایرانیان وجود داره و منم رئیسش هستم. خب واقعش اینه که اون موقعی که ما این فکر رو میکردیم و این اسم رو روی این ماجرا گذاشتیم از این جریان آگاه نبودیم. اینه که ما که سر اسم تعصب و دعوایی نداریم. خب ما اسم و کار خودمون رو عوض میکنیم. اون چیزی که میخواهد بیاین دور هم جمع شن، ما به جای اینکه اسمشو بذاریم مثلا کنگره ملی ایرانیان که این دوستان ما ثبتش هم رفتن کردن، که من نمیدونم کنگره ملی ایرانیان رو چگونه میشود ثبت کرد به خاطر اینکه کوکاکولا نیستش که یک محصول خاصی باشد و دارای کپی رایت و غیره باشه. کنگره یعنی دور هم جمع شدن ملیان، ملیان که مال ملت ایران است، عده از ملت ایران در یه جای جمع میشن. اینو که نمیشه رفتش به صورت انحصاری ثبتش کنه، حالا میگیم که ثبت شده و در نتیجه خب ما اسمش عوض میکنیم، مثلا ما اسمش رو این پارلمان در تبعید. اصلا بحث این نوع تعصب ها وجود نداره و حتی امیدوارم که اگر که این کار درست پیش بره و زمان انتخابات برسه، شخصیت های مثل آقای دکتر رهنورد یا آقای سیروس شرفشاهی هم بیایند و خودشون رو عرض کنم که نامزد این کار بکنند. به هر حال صرف نظر از اسم این گرد همایی که کنگره ملی ایرانیان باشه یا عرض کنم که پارلمان در تبعید باشه، مسئله در این است که این یک اقدام اساسی و نوعیست. من در دو جلسه دو هفته گذشته در این مورد توضیح دادم که روش‌های گوناگونی وجود داره برای اینکه نیروهای اپوزیسیون گرد هم بیایند و با یک نوع ائتلاف و اتحادی، نوعی رهبری اپوزیسیون در این مورد اپوزیسیون سکولار رو به وجود بیارند. اما روش های گذشته پاسخ کافی به ما ندادند. به چه معنی؟ به این معنی که مثلا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اکثر این تشکلات در طی 32 سال گذشته این گونه بوده است که یه عده خودشون رو شخصیت سیاسی، رهبر سیاسی میدونستن و بعدم با از کسانی که آشنا بودن با هم هم فکر بودن دعوت میکردن که بیان گرد هم بنشینیم و در واقع این روش روشیه که باهاش میشه حزب ساخت، میشود یک گروه یا یک شبکه‌ای که یا اعتقادات معینی رو دارن با هم دیگه میخوان کار بکنن. ما چیزی که در روش فعلی مهم است و مطرح شده است در واقع عبارت است از مسئله مأموریت. کسی که کار سیاسی میکنه و میخواد این کار رو در سطح گسترده ای انجام بده، نمیتواند نه اینکه نمیتواند، از لحاظ اجرایی و عملی دارم عرض میکنم، نمیتونه بگه که چون من یک شخصیت سیاسی هستم مثلا در یه حزب درست کردم یا نویسنده‌ای هستم که هر هفته قلم میزنم و غیره، برابر این من حق دارم بیایم تشکیلات سراسری تشکیل بدم و رهبری و اپوزیسیون مثلا ایرانیان خارج از کشور رو به عهده بگیرم. در برای انجام چنین چیزی لازمه اش داشتن مأموریت است. در دنیای مدرن کار سیاسی، کار رهبری سیاسی به خصوص از طریق مأموریت انجام میشه. به این معنی که کسی که نشسته است در یک موضع هدایت کننده و میخواهد گروهی رو در یک راهی حرکت بده، او باید اول از جانب عده مأمور باشد که این کار رو انجام بده. حالا اینکه اون عده چند نفرند، چقدر وسعت داره عدهشون، اون بحث دیگریست. اول بحث مأموریت رو باید انجام بده. در این مسئله مأموریت اضافه می شود با مسئله مشروعیت در واقع، و می شود گفتش که ما از طریق انتخابات مأموریت یک نفر رو مشروعش میکنیم، که در مورد مشروع کردن من البته با این لغت همیشه گفتم که مخالفم، و بیشتر باید گفتش که محقش میکنیم، یا در سطح یه مملکت میشه که قانونیش میکنیم، ولی قانونیت این مأموریت رو مورد بحث قرار میدیم. حالا که چون در خارج از کشور هستیم و قانونگذاری نمیتونیم بکنیم، در واقع حقانیت این مأموریت رو از طریق انتخابات تعیین میکنیم. به این ترتیب انتخابات میآید و این دوتا مفهوم حقانیت و عرض کنم که مأموریت رو به هم پیوند میده، و کسی که میرود در جایی مینشیند که میخواهد در مورد رهبری اپوزیسیون به خصوص اپوزیسیون سکولار خارج از کشور تصمیم گیری بکنه، این صاحب این مأموریت و حقانیتی می شود که از دل صندوق انتخابات بیرون آمده است. در واقع می شود گفتش که ما سه تا مدل برای تشکیل یک همچین پارلمانی در دسترس داریم. اولیش اینه که شخصیت ها تصمیم بگیرن با هم دیگه بدون داشتن هیچ نوع از کنم که مأموریتی، خودشون به خودشون این مأموریت رو بدن که این پارلمان در تبعید رو تشکیل بدن. شخصیت بدون مأموریت، یکی این که احزاب موجود نماینده های خودشون رو بفرستن که این پارلمان رو تشکیل بدن. اینها در واقع می شود گفت که مأموریت خودشون رو از اهدافشون می گیرن. باز توده ای گسترده مردم نیستن که این مأموریت رو به اونها داده باشن یا اینها انتخاب شده باشن از جانب مردم. این دوتا مدلی بوده که تا حالا مورد استفاده قرار گرفته. مدل چهارم که همونطور که در جلسات قبل عرض کردم با پیشرفت تکنولوژی ممکن شده انجام انتخابات آزاد در سطح خارج از کشور، سطح گسترده و متفرق خارج از کشور، یعنی یک کار عظیمی که در داخل یک کشور در واقع وزارت کشور میخواد که یک چنین انتخاباتی رو برگزار کنه، اما امکانات تکنولوژیک به ما امروز اجازه میدهد که این کار رو بتوانیم انجام بدیم، در صورتی که هم استقبال عامه مردم وجود داشته باشه برای این رأی دادن و هم استقبال کسانی که خودشون رو شایسته ی عضویت در این پارلمان میبینند برای نامزد شدن. سوالات و ایرادات متعددی هم از زمانی که این قضیه رو ما مطرح کرده این پیش آمده است، که در این برنامه ها من خواهم کوشید که تا اونجایی که اطلاعات و توان فکری من اجازه میده با مشورت از همکارانم اینها رو به اطلاع شما برسونم. مثلا یکی از سوالات این است که یکی از میشه گفت ایرادهای بسته بندی شده در شکل سوال این است که اساساً مردم خارج از کشور رغبت چندانی به فعالیت سیاسی ندارند و بنابراین در این انتخاباتی هم که شما میگید و بگیریم که توانستید که امکانات اجراییش رو فراهم بکنید شرکت نخواهند کرد. خب این یک نظره، هیچ دلیلی هم طرفی که این نظر رو ابراز میکنه برای اثبات نظر خودش نداره، مدعی است که در خارج از کشور مردم رغبت به کار سیاسی نداره. میگیم از کجا فهمیدی؟ میگه که مثلا وقتی که میگن در لس آنجلس برید جلوی فدرال بیلدینگ عرض کنم که تظاهرات بکنید یا در فلان شهر این کارو بکنید عده کمی میرن، مثلا در مقایسه با جمعیتی که در جنوب کالیفرنیا وجود دارن عده که میرن اونجا کمه. در حالی که این پیشنهادی که ما داریم میکنیم هیچ ربطی به اون نوع دعوت ها ندارد، به خاطر اینکه ما اصلا از کسی نمیخوایم که بیره در تظاهرات شرکت بکنه یا اینکه عرض کنم که نامه به مدیر کل سازمان ملل بنویسه. ما از ایشون میخوایم که آیه لیستی از داوطلبان شرکت در این پارلمان در تبعید رو ما در اختیار شما میذاریم، شما 50 نفر رو 30 نفر رو 40 نفر هر چقدر که دلت میخواد از بین اینها یه علامت بزن کنار اسمشون و به اعلام کن که من به اینها اعتماد دارم که اینها بیان پارلمان در تبعید رو تشکیل بدن و بعد از اون هم شما دورا دور مراقب کار اونها خواهید بود و گزارش کار اونها رو دریافت خواهید کرد. هیچ نوع زحمت و حتی سوار ماشینشون بشین بدین تا محل تظاهرات هم وجود ندارد. بنابراین مسئله ایجاد رقبت در شرکت در چنین روندی است، چنین روند سهل و آسانی است. این ایجاد رقبت رو چگونه می شود عملی کرد؟ به نظر من دو وجه داره این کار. وجه اولش آن است که این کمیته برگزار کننده بتواند اعتماد مردم رو جلب بکند که در رأی‌گیری تقلب نخواهد شد، همه مسائل شفاف خواهد بود، هر کسی که شک داشته باشه میتونه بیاد از نزدیک شاهد عرض کنم که این روند باشه و از سوی دیگه این کمیته موفق بشه اشخاص عرض کنم که مختلفی رو که به دلایل گوناگونی دارای برجستگی‌های مختلفی هستند به عنوان نامزد جذب بکنه برای اینکه در این انتخابات شرکت بکنه. این نخبگی میتواند به دلایل مختلفی باشد، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و به حال آدمهایی که در یک زمینه تخصصی دارن. خب پیدا کردن این آدم ها هم مشکل، هم قانع کردنشون که بیان توی این قضیه شرکت بکنن یکی از وظایف مهم این کمیته تدارکات. تشکل سومی که در زیر این طرح مطرح می شود مسئله انتخاب یک دولت در تبعید. یعنی فرض می کنید که ما این پارلمان در تبعید رو تشکیل دادیم و حالا موندیم که یعنی قرار است که این عده بیاین 30-40 نفری که انتخاب شده اند و از بین خودشون به یک صورتی که خودشون انتخاب خواهند کرد، روی مدلی که خودشون انتخاب خواهند کرد، اون عده لازم رو برای تشکیل یک دولت موقت انتخاب بکنه. اما ما الان وارد جزئیات کار این پارلمان در تبعید یا دولت در تبعید نمیشیم، برای اینکه داره روش فکر میشه و حتی بسیاری از فکرها باید پس از انجام انتخابات و تشکیل پارلمان در تبعید صورت بگیره. الان ما در مرحله فراهم کردن امکانات این تشکیل این کمیته تدارکات هستیم و به مرور ایام که این کمیته تشکیل میشه، بعد در زیر سقف این کمیته کمیسیون های مختلفی وجود میاد، یه عده میرن دنبال این که از لحاظ فنی و اجرایی قضیه رو مطالعه بکنن، یک عده شروع میکنن توضیح دادن ماجرا برای مردم که آشنا بشن با پیچ و خم های این قضیه، یه عده میرن با کسانی که فکر میکنن باید خودشون رو نامزد بکنن و در این انتخابات شرکت کنن، اونها رو به روش های مختلف اقناعی و توضیحی جلب بکنن به این کار، یه عده میرن دنبال امکانات واقعی مثل تهیه سالن، نمیدونم اینکه بسیاری از کسان هستن که ممکنه که دلشون بخواد توی این انتخابات شرکت کنن اما توانایی مثلا فنی رفتن روی اینترنت رو ندارن، اونها رو باید چگونه باهاشون تماس گرفت، آیا میشود رأی رو از طریق پست یا فکس مثلا انجام داد، همه اینا مسائل اجراییه که داوطلبانی که روز به روز تعدادشون هم داره بیشتر میشه و به این کمیته میپیوندند خواهند کوشید که براش راه حل پیدا بکنند. بنابراین میشود گفت که داستانی هست که مربوط به زندگی شاه عباس و اون تش این بیت خونده میشه که ما همه کردیم کار خیش را، تو همه خواجه به جنبان ریش را. در واقع این کمیته تدارکات که یک کمیته داوطلبانه است و اعضایش هم اصلا قصد حق ندارند، یعنی همطور که عرض کردم خودشون نامزد حضور در این کنگره رو بکنند، بی جیرو مواجب و فقط به عشق انجام یک خدمتی به میهنمون ایران دارن تلاش میکنند که این مشکلات رو رفع بکنند و در واقع این شما هستید که باید خودتون رو آماده بکنید، اگر پرسشی دارید، اگر مشکلی دارید، اگر راه حل و کمکی دارید، این رو با ما در میون بگذارید، با این کمیته‌ای که به زودی اعلام موجودیت خواهد کرد در میون بگذارید و در مجموع عرض کنم که آماده باشید برای این که اون یک کار کوچیک و در این حال بزرگ رو انجام بدید و اون انتخاب کسانی است که معتمد شما هستند و شما فکر میکنید به درد این میخورند و شایستگی این رو دارند که برند پارلمان در تبعید ایرانیان خارج از کشور رو تشکیل بدهند و از دل اون پارلمان روی مثلا مدل انگلیسی بگیریم. شما میدید تو انگلستان اول پارلمان تشکیل میشه و از درون اون پارلمان هست که عده‌ای به عنوان نخست وزیر رو عرض کنم که هیئت وزرا انتخاب میشن. دولت در تبعید هم میتواند به این صورت باشه که به صورت دو مرحله‌ای شما نمایندگان پارلمان رو انتخاب میکنید و نمایندگان پارلمان هستند که اعضای دولت در تبعید رو انتخاب میکنند و بهشون مأموریت میدن و برنامه مثلا یک ساله بهشون میدن. از این پس تا اونجایی که من اطلاع کسب بکنم و در جریان کارهای این کمیته قرار بگیرم، شما رو با تفصیل بیشتری هر هفته در جریان خواهم گذاشت تا وقتی که روزش برسه لااقل ما هم سهم خودمون رو در این زمینه ادا کردیم.